الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وامين وحيه واشرف رسله سيدنا ومولانا ابو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بمحضر مقدس ومكرم مولانا الأعظم حضرت بقية الله ارواح نافدا سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون صلوات ختم فرمایید. علو و درجات روح مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرزندانشون گذشتگان و حقداران شهدای عزیز شهید عزیز محفل که مجلس و محضر به یادشون منور هست شهید محمد رضا صادقیان زاده و بانیان محفل مرحومه رضوی و مرحوم فتح الله معین پور خدا ارواح همه این عزیزان رو با سید و سالار شهدا محشور بفرماید و سایه خانواده های معزز شهدا رو بر سر ما مستدام بدارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مرور کوتاهی بر نکاتی که در شب‌های گذشته عرض شد به اقتضاء ادامه مباحث داشته باشیم و مطلب امشب رو تقدیم کنیم انشاءالله. بحث ما و حرف ما از اونجایی شروع شد که عرض کردیم خدای متعال هدف از آفرینش رو آفرینش هم که میگیم همه آفرینش نه فقط آفرینش انسان عبودیت انسان معرفی کرده و معرفت خودش و رسیدن به قرب الهی و مقام خلیفت اللهی این اون جایگاهی است که خدای متعال برای انسان معین کرده. هر کار دیگری جز این ما انجام میدیم توی دنیا، یعنی هر کار جدی دیگری جز این انجام میدیم توی دنیا، راه رو گم کردیم. برنامه اساسی تعالی انسان و رسیدن به قرب الهی، همه لذات، همه قدرت ها، اون چه که بشر دنبال او میگرده در این متاع قلیل دنیا، همش در عبودیت خدا به کاملترین شکل و بهترین وجه وجود داره. این چجوری محقق میشه؟ عرض کردیم از راه شناخت خود میسر میشه. من عرف نفسه، فقط عرف ربه، معرفت نفس. بعد گفتیم که خب این معرفت نفس یعنی چی؟ معرفت نفس دو تا ساحت داره، معرفت درونی، معرفت بیرونی. معرفت درونی از خود و معرفت بیرونی از خود. در معرفت درونی گفتیم که خدای متعال مایی که الان اینجا نشستیم آفریدتمون از سه تا بعد تشکیل شدیم، جسم هست که میبینید منشأ غرایز انسان هست، خوردن و آشامیدن و امثال هم. روح هست که منشأ فطرت انسانه که مجمع همه خوبی ها و کمالات و گرایشات خوب در وجود انسانه. و سوم نفس انسانه که تولید طبع میکنه. طبع انسانم چون مادیه پسته، رذایل اخلاقی جاش توی نفسه. وقتی میگیم مبارزه با نفس یا جهاد با نفس، رذایل نفسانی، این تعبیر نزدیکه به این مسئله. برای کنترل غرایز که انسان غرایزش رو درست مدیریت بکنه، خوردن و آشامیدن و امیال مادیش رو که ضرر نبینه ازش، علم احکام قرار دادن. برای اینکه انسان فطرتش رو شکوفا بکنه و حفظ بکنه از انحراف، علم عقاید قرار داده شده. و برای اینکه انسان نفس خودش رو کنترل بکنه، رذایل اخلاقش رو کنترل بکنه و مدیریت بکنه، علم اخلاق قرار داده شده. و ما کاری در دنیا جز این مسئله نداریم که بپردازیم به حل و فصل این مسائل. یعنی کار مهمی جز این توی دنیا نداریم، بپردازیم به تزکیه نفسمون و تعالی خودمون و رسیدن به مقام قرب الهی. و الا اگه این کار نکنیم، فرقمون با بقیه موجودات عالم چیه؟ اونا میخورن، اونا میاشامن، اونا ازدواج میکنن، اونا همه این کار رو انجام میدن، ما هم اون کار رو انجام بدیم تازه شدیم مثل اونها. انسان رو خدا آفریده تا به قرب او برسه. اینا که هست، اینا که اتفاق میفته. همه زندگی بشر باید تحت برنامه خدا باشه تا به مقام قرب الهی برسه. اینو عرض کردیم. بعد گفتیم شناخت بیرونی از خود چیه؟ شناخت بیرونی از خود نسبت ما هست با سایر موجودات عالم، نسبت من با خودم، رابطه من با خودم، رابطه من با سایر انسان ها، رابطه من با سایر موجودات، حیوانات و گیاهان و بر و بحر، و رابطه من با خدا. اینا رو هم باید بشناسم و رابطه هم با اینا باید تنظیم بکنم. این هم یک نوع دیگه از معرفت هست که مکمل اون معرفت درونی است. و اگه اتفاق نیفته، انسان باز هم به تقرب الله نمیرسه به معنای واقعی و کامل. اینجا وارد مباحث مربوط به اجتماع شدیم که بله، انسان بالاخره به ارتباطات با غیر خودش نیاز داره. جامعه رو مطرح کردیم، اهمیت جماعت و اجتماع، و بعد رفتیم وارد بحث تأثیرات شگرف جامعه و اجتماع بر سعادت و شقاوت انسانها شدیم. و عرض کردیم اگر انسان مؤمن وارد اجتماع نشه و برای اصلاح اجتماع خودش و تعالی جامعه خودش تلاش نکنه، اولین قربانی این جامعه خود او خواهد بود. جامعه‌ای که توحیدی نباشه قربانی میگیره. ما باید برای اصلاح جامعه خودمون تلاش کنیم تا خودمون در امان باشیم و دیگران هم در امان باشن. یه مثال کوچولو هم ساده هم عرض کردیم، دوباره تکرار میکنیم. شما میگه آقا من جای خودم رو نشستم تمیز میکنم، کار ندارم دورو برم کثیفه. خب معلومه اگه دورو برت کثیف باشه، آلودگی دورو برت به تو هم سرایت میکنه، ولی جای تو تمیز باشه. تو باید برای تزکیه جامعت تلاش کنی، وگرنه آلودگی هاش دامن تو رو هم میگیره. و اساساً اگر همه چیز به الله ربط داره، حتما به خلیفت الله هم ربط داره. این نکات رو عرض کردیم، سوالاتی هم پیرامونش جواب دادیم. حالا از امشب چی میخوایم عرض بکنیم؟ عرض بکنیم که هر کدوم از این 4 ساعتی که ما باید باش رابطه داشته باشیم که عرض کردیم، رابطه با خود، رابطه با خدا، با انسان‌ها و سایر موجودات، این رابطه ها نیاز به اخلاق ویژه خودش داره. اخلاقش رو باید یاد بگیریم. شیوه برقراری ارتباط موفق با خود، آدم وقتی نگاه میکنه درست و دقیق، خیلی وقتا میبینه که آدم ها با خودشون هم رابطه خوبی ندارن. با خودشون بخوای در رابطه با خودت موفق باشی، باید اخلاق رابطه با خودت رو یاد بگیری. بخوای در رابطه با بقیه مردم ارتباط موفق و موثر داشته باشی، باید شیوه های این ارتباط رو یاد بگیری، یعنی اخلاقشو. حتی با سایر موجودات عالم، با حیوانات، با گیاهان، با بر و بحر، اونا مخلوق خدان و تو میخوای از اونا استفاده کنی، تو در استفاده از سایر مخلوقات خدا هم باید اخلاق مخصوص بهش رو یاد بگیری. اخلاق داره. و در رابطه با خدا، رابطه با خدا هم اخلاق مخصوص با خودشو داره. چرا تو بندگی من موفق نیستم، در رابطه‌ام با خدا موفق نیستم؟ چون بلد نیست، اخلاق رابطه با خدا رو بلد نیستم. خب اساساً رابطه انسان به حسب طرف رابطه شکل میگیره. طرف رابطت چه موجودیه، کیه، نوع رابطت رو با او تعریف و تنظیم میکنی. حالا عرض کردیم رابطه انسان با خالق میشه اخلاق بندگی، رابطه انسان با خود میشه اخلاق فردی، رابطه انسان با سایر انسان‌ها میشه چی؟ کی بلده؟ اخلاق اجتماعی. اخلاق اجتماعی. و رابطه انسان با سایر موجودات اخلاق زیست محیطی، به عبارت امروزی ها. پس ما به 4 تا اخلاق نیاز داریم: اخلاق بندگی، اخلاق اجتماعی، اخلاق فردی و اخلاق زیست محیطی. یعنی انسان اگر میخواد انسان بشه به معنای واقعی، خلیفه خدا بشه، یه آدم کاملی بشه، باید همه اینا رو یاد بگیره و متخلق به همه این اخلاقا بشه تا به مقام خودش برسه. در مورد اینا میخوایم صحبت کنیم. البته امشب اگر انشالله وقت اجازه بده، ما میخوایم در رابطه با اخلاق فردی، اخلاق زیست محیطی و اخلاق با خود، یعنی اخلاق فرد، اخلاق فردی عرض کردم، اخلاق فردی، اخلاق زیست محیطی با سایر موجودات و کمی هم شاید در اگه وقت کنیم اخلاق بندگی صحبتی بکنیم. و اصل بحث ما اخلاق اجتماعی است از شبهای بعد، که اخلاق اجتماعی در موردش کمترین بحث شده، کمترین صحبت و بحث درباره اخلاق اجتماعی شده که اخلاق اجتماعی چیست، تفاوتش با اخلاق فردی چیست، اخلاق جامعه ساز اخلاق اجتماعی است. یعنی شما قرار شد جامعه بسازی تا خودت در امن باشی، اخلاق اجتماعی نداشته باشی نمیتونی جامعه بسازی. اخلاق اجتماعی چیه؟ برای ایجاد حکومت اسلامی، زندگی در حکومت اسلامی، اگه اخلاق اجتماعی تکمیل نشده باشه حکومت موفق نمیشه، حکومت اسلامی. برای ایجاد تمدن بزرگ، بر اساس اسلام نیاز به اخلاق اجتماعی داریم. این مال ماهاست مخصوصا. پس اخلاق اجتماعی اصل بحث ماست، ولی امشب مقدمتاً به این مباحث اشاره میکنیم. اخلاق بندگی رو من سریع عرض بکنم، خیلی مختصر. ببینید اون هنجارها و ناهنجاریها، بایدها و نبایدهایی که بر مناسبات یک بنده با خدا حاکمه، حالات یک بنده نسبت به خدا، عقاید و باورهای یک بنده نسبت به خدا که منجر به رفتارهای او میشه با خدا، مثلا ایمان، امید، خوف، توکل، از اون طرف کفر، بی‌اعتمادی، اینا نسبت به خدا. بندگانی که نسبت به خدا ناسپاسن، بندگانی نسبت به خدا سپاسگزارن، بندگانی که امید و ایمانشون زیاده، بندگانی که امید و ایمانی به خدا ندارن، اینها همون اخلاق بندگیه که این بحث مفصل خودش رو داره. ما در سالهای گذشته‌ای که بحث ابو حمزه رو عرض به حضور شما تقدیم می‌کردیم، یک سال مفصلاً درباره اخلاق عبد صحبت کردیم، یک سال هم در مورد اخلاق خدا صحبت کردیم، یک سال هم در مورد اخلاق دشمنان خدا صحبت کردیم. الان به اقتضای توضیح این بحث خیلی به این فراز دیگه نمی‌پردازیم. پس ما اخلاق بندگیمون نسبت به خدا، آقا نماز رو چجوری بخونیم، دعا چجوری دعا کنیم، روزه چجوری، حالاتی که نسبت به خدا، اینا چجوری، بر اساس دستورات خدا، نه هر کی از راه رسید یه چیزی گفت، یه توصیه‌ای کرد، یه بدعتی گذاشت، مؤمنین بیفتن دنبالش فکر کنن این اسمش عبادته، این همه فرقه و نهله‌های مختلف انحرافی و عرفان‌های دروغین به وجود بیاد، معرفت‌های دروغین. نه، اخلاق بندگی اقتضا میکنه انسان رابطش با خدا رو بر اساس آموزه‌های خود خدا تنظیم کنه. بعد اخلاق فردی که ارزش‌های مربوط به حیات فردی انسان فارغ از رابطه‌های اجتماعیش، یعنی چی؟ حکمت، صبر. صبر، شما یه صبری در وجود خودت باید باشه، انفرادی. تنهای تنها باشی مریض که میشی، نباید صبر کنی. یه ویژگی به نام صبر که انفرادی باید در وجودت ایجاد بشه. توکل به خدا، اخلاص، احساس عزت نفس، ذکاوت و زیرکی. از اون طرف اخلاقهای منفی فردی مثل پرخوری، این که اجتماعی نیست که فردیه، عجول بودنت، عجول هستی، باید آدم متینی بشی، سبک مغز و سبک سر باشه آدم، یا پستی اخلاقی و ذاتی داشته باشه، جواب خوبی ها رو هی بدی میده، این آدم پستیه. خب اینا فردیه دیگه، اینا رو باید آدم اصلاح بکنه. البته این اخلاقای فردی حتما با اخلاقای اجتماعی یه جایی با هم ترکیب میشن، ولی اینا به عنوان نمونه عرض کردیم. این اخلاقای فردی رو ما باید اصلاح کنیم. اخلاق اجتماعی نمونه هاش مثل عدل، احسان، حسن خلق، که در رفتارت با دیگران عدالت داشته باشی، انصاف داشته باشی، اخلاق خوب داشته باشی. از اون ور بدش مثل ظلم، حسد، تکبر، اینا در مساف با دیگران تولید میشه در وجود انسان و بروز و ظهور پیدا میکنه. و نمونه های دیگری که حالا به وقتش واردش میشه. اینا تا اینجا اخلاق اجتماعی. یکی هم اخلاق زیست محیطی. اخلاق زیست محیطی یعنی بنده و شما به عنوان انسان چطوری با طبیعت رفتار میکنیم، با حیوانات، با گیاهان، با دریا، با آب، با خاک، با سایر مخلوقات خدا چجوری رفتار میکنیم. این میشه اخلاق زیست محیطی ما. اسلام برای همه این چهار تا مرحله به صورت ریز و دقیق دستورالعمل داره، برای اینکه همه اینها تأثیر داره در سعادت انسان و رشد و تعالی و معنویت انسان. دعا تو فکر نکن فقط نماز باید بخونی تا به خدا برسی. نه، تو اگه رفتارت با حیوانات هم درست نباشه به خدا نمیرسی. تو اگه رفتارت با طبیعت هم درست نباشه به خدا نمیرسی. به خلیفت اللهی نمیرسی. هر چی به خدا، به الله ربط داره، یادتون باشه به خلیفت الله هم ربط داره. اینجا برای اینکه مسئله خیلی روشن بشه، من این کتاب شریف مفاتیح الحیات آیت الله جوادی آملی رو آوردم که به دوستان معرفی کنم. این کتاب رو خیلی البته الان دارید، ولی کتاب فوق‌العاده است. هر چهار نوع رابطه رو با آیات و روایات و مبانیش دقیق آوردن. این کتاب رو حتما تهیه کنید، حتما. مسافرت میخواد بید به دردتون میخوره، دستوراتش هست. صاحب اولاد میشید، دستوراتش هست. کسب و کار دستور، خیلی کتاب مفیدیه. خونه میخواید بخرید، دستوراتش هست. اینا هم خدا گفته، خدا الکی حرف نمیزنه که. این دستورات رو باید ما اجرایی بکنیم. خب یه صلوات بفرستید. الله سلام تو دنیا انقدر دم از حقوق بشر میزنن و حقوق حیوانات و حقوق نمیدونم فلان، ولی حقیقتش اینه که تنها دینی و آیینی که به طور کامل و دقیق حقوق سایر موجودات رو و حقوق بشر رو به رسمیت شناخته و در موردش دستور داره اسلامه. بقیه قیافش رو میگیرن، شعارش رو میدن. شما تو همین کتاب مطالعه بفرمایید حقوق حیوانات، چجوری با حیوانات رفتار کنید، چه حیوانات خانگی هستند، چه حیوانات خانگی نیستند، چرا، چه حیواناتی نجس هستند، چه حیواناتی نجس نیستند، ممنوعیت حیوان آزاری به طور مطلق در اسلام، حتی توهین به حیوان حق نداری بکنی، در موردش روایت داریم. توهین حق نداری به حیوان بکنی. عدالت رفتاری با حیوان، بار اضافه به حیوان نباید بار بکنی، فوق طاقتش نباید ازش کار بکشی. عجیبه. به تغذیه حیوانات سفارش شده. حتی یه وقتی خوشسالیه، آب نیست، کشاورزا ناامیدن از اینکه محصول داشته باشن. روایت داریم به کشاورزانی که ناامیدن از محصول فرمودن که یک کشت مختصری بکنید برای حیوانات. حالا مزرعتون جواب نمیده برای کشت و زر، یک کشت مختصری بکنید برای سری حیوانات، پرنده ها، حیواناتی که گذری میان میرن. چه دینی اینقدر فکر حیواناته، حقوق حیواناته؟ کیفر ستم به حیوانات، سزای کشتن حیوان به ناحق، اینا روایت داریم که چه عقوبت هایی داره. وجود ما که پیغمبر از کشتن هر حیوان، هر حیوانی و هر زیروحی نهی کردن جز 5 حیوان، که حالا اونا رو تو روایت اومده اسم آوردن، که به نوعی موذی هستن، یعنی آزارشون به انسان میرسه و انسان احتمال آزار میده. اونم البته جایی که احساس خطر میکنه انسان نسبت به حیوانات، نه همینجوری که یه تعبیری از دل این روایات بیرون آوردن، میگن که اقتل الموزی قبل ان یوزی. حالا این روایت نیست، ولی میگن حیوان موزی رو قبل از اینکه آزارت بده، اگر در معرض خطرش هستی، او رو مثلا میتونی بکشی. اون کتاب مطالعه کنید، روایتش هست. و اینکه چرا مثلا آقا سگ نجسه، آلودگی داره، شما رو مریض میکنه، هم جسم شما رو بیمار میکنه، هم اخلاق شما رو عوض میکنه. وقت الان این سگبازی رایج شده توی کشور، توی شهر ما، توی دارالعباده سگ دست میگیرن بچه های مسلمان. اینا که بچه های یهودی ها نیستن، اینا که مسیحی ها نیستن، های مسلمانان سگ میگیرن، سگ همراه خودشون میبرن. براش رخت و خواب میخرن، هزینه های سنگین براش میکنن، عواطفشون رو خرجش میکنن. از اون طرف وقت شما باید ببینید مثلا کلینیک درمانی نمیدونم حیوانات فلان هم ایجاد میشه. یعنی اینقدر که به سرعت مرکز درمانی سگ و گربه در یزد ایجاد شد، به این سرعت مرکز ناباروری در یزد ایجاد نشد. بعد سالهای سال این مردم مشکلات اینجوری داشتن و حالا یه دستایی پشت پرده هست که این اتفاقات داره میفته، فعلا کار به این حرفا نداریم. ولی میخوام بگم که اسلام اگه میگه این حیوانو در خانه نگه ندار، اون حیوانو در خانه نگه بدار، بر اساس وحیه خدایی که همه موجوداتو آفریده، کاتالوگ همش هم دستشونه، میدونه خداش این چیه، چی خوبی داره، چه ضرری داره، چی به چیه. حالا بشر میخواد کشف کنه بره آروم آروم مبتلا بشه. پس حیوانات، گیاهان، چقدر سفارش کردن به درختکاری، آلوده نکردن محیط. آقا زیر درختو کثیف نکن، روایت داریم. مراتعتون رو حصار بکشید، روایت داریم. بهداشت محیط زیست، روایت داریم. ایجاد فضای سبز، روایت داریم. آثار نگاه به سبزه، امام صادق علیه السلام فرمودن نگاه به جنگل و سبزه چهره را نورانی و درخشان میکند. نگاه به آب روان، آب جاری، نشاطی که ایجاد میکنه. خود پیامبر امیرالمؤمنین اهل بیت علیهم السلام اهل کشت و زر بودن. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید که یه روزی پیامبر با دو تا دستشون شاخه گل محمدی به من دادن، هدیه دادن، و بعد فرمودن که انه سید ریحان الجنه، آقای گل‌های بهشت این گل محمدیه. علاقه پیامبر به گل و طبیعت و بوی خوش. پیامبر فرمودن نزد من شکستن شاخه درختان سبز منزله شکستن بال فرشتگان است. این همه حساسیت روی طبیعت. حالا یه چند تاشو من فقط دارم میگم. خب مؤمن این وقت میره تو طبیعت درخت آتیش بزنه، شاخه درخت بشکنه، محیط زیست آلوده کنه؟ مؤمن نمی کنه این کار رو، چون در سیر حرکتش به سمت خدا دچار وقفه میشه، چون دستور خدا رو گذاشته زیر پا. در این حال به ضرر خودش هم هست دستور خدا رو بذاره زیر، به ضرر همه انسان ها هست. همین هایی که امروز همه دارن دادشو میزنن همون دستورات اسلامه. خب نسبت به آبها، نسبت به خاکها چقدر روایت داریم؟ حتی نسبت به ناودان آب تو خونتون روایت داریم. همه چیز هست. خب انسان مؤمن میدونه که عمل به این دستورات به نفع دنیاشه، به نفع دینشه، به نفع اون حرکتی است که شروع کرده به سمت خدا. همه اینا توش دخیله، اون تا هر کدوم با نسبت و درصد اهمیتی. بزرگان ما با موجودات زنده، با طبیعت، با درخت، با حیوانات، با حشرات چیزی رفتار میکردن. یه داستانی رو شنیدم از یکی از علما و عرفاء بزرگ. میگن یه جایی ایشون با یه جمعی جلسه بودن و جلسه تموم میشه میرن از اون خونه یا اون محل بیرون. یه مقدار که راه میرن ایشون متوجه میشه که یه مورچه‌ای روی عباش داره میره. بعد ایشون میسته، همه میگن چی شد؟ چون یه توقفی میکنه، میگه بذارید من برم برمیگردم بهتون ملحق میشم. همه میگن باش. چون میرن یه مدتی میگذره، بعد برمیگردن ملحق میشن. میگن آقا چی شد شما رفتی؟ میگه هیچ، داشتم میمدم دم یه مورچه‌ای رو لباس منه. بعد با خودم فکر کردم من برم این مورچه با من الان کجا باید بره؟ این مورچه خانواده داره، زن و بچه داره، یه عده منتظره، اومده از خونه بیرون یه چیزی برداره ببره تو لونش دیگه، درسته؟ من با خودم فکر کردم، دیدم من اگه این مورچه رو ببرم الان کاری هم که دارم حساب کردم حقوق این مورچه رو حساب کردم، دیدم حق این مورچه نیست من اینو بردارم ببرم آوارش کنم. برگشتم مورچه رو همون جایی که احتمال میدادم اومده سوار من شده پیادش کردم و برگشتم. وقت ببینید انسان که خلیفت الله میشه مثل خدا که حواسش هست مورچه ها غذا میخوان، حواسش هست مورچه ها خونواده دارن. یه انسانی که به مقام خلیفت الله میرسه همینجوری حواسش به همه چیه. این آدم حقش نیست به قرب خدا برسه، عزیز خدا بشه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از این داستان ها زیاد، آخه اینا شاگردان همون مکتب امیرالمومنین علیه السلام هن دیگه. به تو نهج البلاغه حضرت می فرماید که به خدا قسم اگه همه آسمان ها و زمین رو به علی ابن ابی طالب بدن، بگن به زور یک پر کاهی رو از دهان یه مورچه‌ای بگیر که داره میره تو خونش، به خدا قسم علی ابن ابی طالب چنین کاری نمی کنه. همه عالم رو، همه عالم رو بهش بدن ها که ظلم بکنه در حق یه مورچه نمی کنه. این چه اخلاقیه؟ این کیه؟ توجه به موجودات. حضرت امام میگن که رضوان الله تعالی علیه، این یکی از این محافظینشون نقل میکنه، میگه که ایشون تو اتاق که بودن این زنبورا اومده بودن لونه درست کرده بودن، از دیوارو سوراخ کرده بودن، از مسیری که امام میرفتن میومدن اینا هم پرواز میکردن. یه دونه از این زنبورا میگه که منو نیش زد، من گفتم که بیاین با بچه‌ها یه جوری این مسیر اینا رو منحرف کنیم، خونه‌شون رو آتیش بزنیم، لونه‌شون رو به هم بزنیم، بالاخره یه وقت نیان مثلا نیش بزنن امامو. یکی دو روز با آقا احمد آقا و اینا مشغول بستن این سوراخ اینا بودیم، این ور می‌بستیم اونور سوراخ می‌کردن اونور می‌اومدن. یه روز دیگه حوصله‌مون هم سر رفت، گفتیم که آقا امروز می‌ریم اینا پدر اینا رو در میاریم آتیش می‌زنیم. امام متوجه شدن، گفتن چیکار دارید می‌کنید؟ گفتیم هیچ، اینا بعد دیگه جرأت نمی‌کردیم بگیم آتیش می‌زنیم چون می‌دونستیم امام مخالفت می‌کنه. مهاجع احمد آقا ما گفته بود مبادا آتیش بزنید خونه. در روایت هم داریم و روایت داریم پیامبر فرمودن یکی از حیواناتی که میتونید بکشید در معرض اذیتش هستید زنبوره، ولی خونه زنبورش وقت آتیش نزنید. بعد میشون میگه من به امام گفتم آقا اینا اذیت میکنن میخوام مسیرشون عوض کنم. امام فهمیدن من میخواستم یه بلایی سر اینا بیارم، گفتم آقا جون پاشو باشه باشه شما برو، شما اینا رو اذیت نکنی، اینا کاری ندارن به ما، باشه برو. گفت منو بلند کردن و فرستادن. امام وقتی تبعید بودن در نجف بودن، یا در کوفه یا نجف، تردید از منه. خب تو اون هوا مگس زیاد بود، میومد تو اتاق اطرافیان میومدن مگس‌ها رو بکشن، امام میگفتن نکشید، نارو بیرون کنید. خب برای چی میکشه؟ حالا یه وقت ببین، حتی همونی هم که میشه کشتش، حالا خب الان که آزاری نداره که مثلا بیرونش کن. آقا چنین اخلاقی معاشرتش با همه عالم تنظیم شده. آقا ما همینجوری مثلا زنبوری مثلا مگسی همینجوری این مخلق اللاستی که داره میره تق میکشه، مثلا میفتیم یه روز مگس کشی میکنیم، مثلا یه روز زنبور میکشیم، یه روز گنجش میزنیم، یه روز الکی مثلا. آقا این اخلاق ها نمونه رفتار ائمه و بزرگان در همین مصادیقی که گفتم زیاد هست. شما میدونید اهل بیت علیهم السلام، همین امام مجتبی علیه السلام که چند شب دیگه میلادشون هست، دارید دیگه زندگیشون رو، غذا میخوردن یه سگی داره نگاه میکنه، حضرت دلشون نیومد یه لقمه خودشون میخوردن یه لقمه به سگ میدادن. بله سگ نجسه، تو خونه نباید نگه داری، ولی موجود زنده است که بهش غذا بده، کمکش کن. کسی که در راه
سیر الالله و تقرب الالله هست میدونه اگر همین رفتارهاش هم درست نکنه به همین اندازه در مسیر عقب میفته. و در روایات داره که خدای متعال قیامت سوال میکنه چرا فلان حیوانو کشتی؟ چرا فلان حیوان آزاری کردی؟ باید جواب بدی. نگهت میدارن جواب بدی چرا حیوان آزاری کردی؟ خب حالا شما ببینید که این قدیمی ترهای ما بزرگترهای ما بعضی خودشون ساخته بودن. ببینید 1000 تا مشکل داشت ولی یادش نمیرفت گلدونا رو آب بده. گرفتاری هم زیاد داشت ولی میگفت حواستون به این گربه های خونه باشه، میان یه چیزی از این تمونده گنجشکا میان چیزی بریزی تو باغچه. حواسش به سایر مخلوق، اونا هم موجود زندن، فقط خود آدم حساب نکن. اینطوری زندگی کنیم، اینطوری زندگی کنیم در مسیر الالله. این رفتار با طبیعت و موجودات در طبیعت. خب یه خلاصه سریع گفتیم این چند موردو، اما اون رابطه انسان با خودش، اخلاق فردی، اون چیه؟ بگم به شرط صلوات بر محمد و آل محمد. رابطه با خود چیه؟ رابطه با خود، خود چی بود؟ یعنی ما کی بودیم؟ ما حداقل اینه که یک روح داشتیم و یک جسم. رابطه خودمون با جسممون رو باید درست کنیم بر اساس دستورات الهی، رابطه خودمون با روحمون رو هم باید تنظیم کنیم بر اساس دستورات الهی، وقت میشه رابطه همون با خودمون خوبه. شما غذا میخوری، آب میخوری، نوشیدنی میخوری، بهداشت لازم داری، نظافت لازم داری، کار میخوای، مسکن میخوای، ازدواج میخوای، اینا رو چجوری تأمین میکنی؟ شما با جسم چجوری رفتار میکنی؟ با نیازهای جسمی و غرایز چجوری رفتار میکنی؟ اینا اسلام در موردش دستور داده، خدا دقیق گفته هر کدومشو چجوری تأمین کن که ضرر نکنی تو همین دنیا، ضرر مادی نکنی، ضرر جسمی نکنی و ضررهای معنوی هم نکنی. اینا رو درست کن. ناخونتو کی بگیر؟ مسواک بزن آقا، مسواک، مسواک. انقدر پیغمبر سفارش مسواک کرد که در که فرمود اگه سخت نبود برای امتم واجب میکردم. یکی از چیزایی که قرار بود واجب بشه واجب نشد مسواک بود، مسواک زدن. فقط یه جلسه میشه در مورد مسواک زدن یه ساعت قشنگ حرف زد اهمیتش، ارتباطش با سلامت دین و سلامت جسم. خب اینا مهمه. ما فقط مدرسه که میرفتیم یادمونه مثلا میومدن این مربی معلم بهداشت بود، کی بود میومد گفت ناخوناتون رو ببینم اینجوری میکردیم. ولی انصافا چند نفرمون خودمون هفته یه بار اینجوری میکنیم؟ هفته یه بار، دو هفته یه بار. توجه به خود از باب اینکه وظیفه است، وظیفه است. من رابطم با جسمم، حالا یه دونش ناخونه سر تا پای وجودت، همش روایت داریم تو این کتاب. ببینید تو کتاب هلیت المتقین ببینید روایاتشو. حق ضرر زدن به جسمت نداری؟ آقا جسم خودمه، نمیدونم تیغ میکشیم، حق نداری، حق نداری به جسم خودت ضرر بزنی. گوش خودمه، چش خودمه، حرامه به خودت ضرر بزنی. خب
اینا دستورات اسلامه.
یعنی تو اگه به خودت ضرر زدی بدون حکمت، بدون ضرورت که شرع اجازه داده باشه، تو در مسیر حرکتت به سمت خدا متوقف میشی.
اینطوریه.
پس رابطه خود با جسم تنظیم بشه بر اساس دستورات خدا. دو، رابطه انسان با روح خودش تنظیم بشه بر اساس نیازهای، بر اساس دستورات الهی و نیازهای روحش. نیازهای روحی ما چیه؟
فکر، تدبر کردن، اندیشیدن.
دیگه چی؟ تعلیم و تربیت. دیگه چی؟ عبادت. دیگه چی؟ معاشرت. ما نیاز داریم، اینا نیازهای روح ماست. و اینا رو چجوری شما انجامش میدی؟ بر چه اساسی؟ بفرمایید به چی فکر میکنی؟ بفرمایید چجوری فکر میکنی؟
هر فکری میکنی که اوزاد اینه؟
در مورد همش حساب کتاب است. حضرت عیسی علی نبی نوالی علیه السلام فرمودن اگه کسی گناه نکنه خدا برش نمی‌نویسه. فکر گناه هم بکنه، اونو نکرده، فکر گناه که میکنه مثل اینه که یه اتاقی رو توش آتش روشن کرده، دود میگیره این اتاقو، آتش نگرفته این اتاق ولی دودش رفته تو این اتاق. وقتی فکر گناه میکنی ذهن تار میشه، گناه نکردی ولی حال و هوا تو حوض میکنه.
تعلیم و تربیت، چی داری میخونی؟ چی داری یاد میگیری؟
کتابی که میخونی چیه اگه بخونی؟ چی میبینی تو این موبایلا؟
چش و گوشتو از چی داری پر میکنی؟ روحتو داری دست کی؟ اینه دیگه، همینه، همینه دیگه. ببینین،
میخوای رابطت با روحت درست بشه، خدای متعال فرموده این روح از منه، فطرت تولید شده، من دستور دادم عقاید اسلامی رو برو یاد بگیر تا بتونی روح خودتو از انحراف حفظ کنی، درست فکر کنی، درست ببینی، بشنوی، عبادت درست انجام بدی. بعد همین دست میبینی، همین چشم، همین گوش، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئك کان عنه مسئولا. دست و گوش و چشم و همه وجودت تو نسبت بهش مسئولی، باید جواب بدی. اون وقت اومدن فرمودن که همین دست رو میبینی، همین چشمو، یه حق جسمانی داره، یه حق روحانی بر تو داره. حق جسمانیش چیه؟ اینه که تو این دست رو ضایع نکنی، ضرر بهش نزنی، چشمه رو زایش خراب نکنی، بهداشت رو رعایت بکنی. حق معنوی دست بر تو چیه؟
اینه که با دست گناه نکنی، با چشم گناه نکنی.
کجا اینا نوشته؟ تو رساله حقوق امام سجاد علیه السلام. حق دست، حق گوش، حق چشم، حق پا.
بابا اینقدر جدیه؟ ما همینجوری زندگی میکردیم، همی رفتیم می اومدیم. بله، البته برای اونایی که جدی میگیرن جدیه، برای اونایی که میخوان به اون حقیقت جدی که خدا تو عالم آفریده بهش برسن، برای اونا زندگی جدیه، هیچ هدر نمیره.
آقا دهان ما، دندان ما یه حق مادی داره که ما باید رعایت بکنیم، اینه که بهداشت دهان و دندان رعایت بکنیم. حق معنویش چیه؟
بد دهن نباش.
حق معنویش چیه؟
حرام نخور. خب این تا اینجا حوصلتون که سر نرفته از این همه حق و حقوق. این همه زندگی، این همه جدی. ولی باور میکنید اگه آدم اینجوری زندگی کنه چقدر لذت میبره از زندگیش؟ ما لذت‌های بالاتری از این لذت‌های دم دستی داریم. که با ترک لذت‌های حیوانی میتونیم بهش برسیم. با دستت میگی من شلنگ تخته زدم نمیدونم کیف کردم. حالا میدونی اگه با این دستت این کارا رو نکنی و کارهای خوب انجام بدی چه لذتی میبری؟ چه وقت امتحان کردی؟
انسان این رفتارها رو با جسم و روح خودش اگر درست کنه میشه رابطش با خودش بفرمایید درست شده، اخلاقش با خودش درست شده. آقا شما اخلاقت با جسمت درست شد؟ بله. اخلاقت با روحت درست شد؟ رفتیم داریم کار میکنیم انشاءالله درست میشه. افتادی تو مسیر؟ بله. پس افتادی تو مسیر صراط مستقیم ها؟ الان قشنگ اول صراط مستقیمی با جسم و روح خودت خوب رابطه دارم. میدونیم به وظایفت نسبت به شخص خودت جسمت و روحت عمل کن، رابطت با خودت خوب شده. وقت اینو عرض بکنم، میخواستم اینو بگم، اگه یه دفعه با یه همچین آدمی بری مسافرت، خب تنهایی هم تو عالم خودشه، رفتید دوتایی مسافرت، حواست به همچین آدمی باشه، نگاه میکنی میدی نمازاش اول وقت میخونه، کار نداره جمعیت چی میخوان الان، تنها هم که میشه حواسش به نماز اول وقت شد دعا میکنه، بعد میبینی مسواک زدنش هم سر وقت عادت کرده، خودشو عادت داده، بعضا نگاه میکنی میبینی به گلا آب میده، حواسش به حیوانا هست، حواسش به مردم هست، به دور و بریاش هست، چای باید دم میکرد حواسش به همه چی حواسش هست. یه هفته با این آدم میری مسافرت آدم میشی، خوابش به اندازه است، کارش به اندازه است، برنامه‌اش به اندازه است، اصلا با این آدم تنظیم میشی، مثل ساعت کوکت میکنه. آدم مؤمن اینجوریه، اصلا نگاه میکنی میبینی اسراف نمیکنه، آب هدر نمیده. میگن امام آب که میخوردن این تعلیمانشو میذاشتن یه دستمال کاغذی میذاشتن روش، بقیه‌شو مثلا دو ساعت دیگه استفاده کنن، ما میخوریم میریزیم. امام توی فیضیه که راه می‌رفتن یه وقت می‌دیدن که امام داره میره اونور فیضیه، میرفت اونور فیضیه یه غرفه‌ای یه دونه چراغش روشن بود، خاموش می‌کرد برمیگشت، حواسش هست. آقا به من چه اونجا بره که خاموش کنه، حواسش هست. تو دیدی الان تو مسئولیت داری، مواظب امور دینش هست که دنیا خرابش نکنه، مواظب دنیاش هم هست که غیر دینی نشه دنیاش، اینقدر مواظب قشنگ. این تهذیب فردی، تزکیه فردی لازمه، مقدمه ایست برای اینکه انسان وارد مراحل بعدی تزکیه بشه، لازمه ولی کافی نیست، لازم است ولی کافی نیست. برادرم، خواهرم، روی صبر فردی خودت کار کن، روی توکل فردی خودت کار کن، روی عزت نفس خودت کار کن، روی دستورات اسلام در مورد جسم خودت، بهداشت خودت کار کن، بعد جلو صفات زشت خودت رو بگیر، جلو پرخوری تو بگیر، عجولی خودتو درست کن، زودرنجی خودتو درست کن، اینا رفتارهای فردی تو، اینا رو درست کن، رفتارهای فردی تو درست کن، صفات خوب در خودت ایجاد کن. چرا؟ پس فردا میخوایم دست همدیگه رو بگیریم بریم تو جامعه، اینجوری نمیتونی زندگی کنی یا بی صبر و زودرنج و میدونی که آدم هم که تو غار زندگی نمیکنه. بالاخره خب این اخلاق فردی، خوشا به حال اونایی که با خودشون درگیرن. دیدی میگن بعضیا با خودشون درگیرن، این همش معنیش بد نیستا، میگن فلان با خودش درگیره. خوشا به حال اونایی که با خودشون درگیرن، درگیر اصلاح خودشونن، درگیر نفس خودشونن، با خودت درگیر باش یه ذره، تو هم یه ذره با خودت درگیر باش، خواهش میکنم. خیلی با خودت رفیقی، خیلی کنار میای با خودت، همه چی راحت گرفتی.
درگیر با رذائل، با نفس اماره، با عادات بد، با افراط و تفریط ها درگیر باشیم.
تازه وقتی ما اخلاق فردیمون رو درست کردیم، اولین رابطه از چهار رابطه خودمون رو با عالم اصلاح کردیم، رابطه خود با خود. سه تا دیگه رابطه هنوز مونده که اونا رو اجمالا اشاره کردیم، یه دونش مونده اخلاق اجتماعی. جمله آخرم و روزمون رو بخونیم، شبای مناجات و روزه است. اصل قصه اینه تو رفتار و اخلاق فردیت رو درست کنی تا قدرت این رو پیدا کنی از منیت خارج بشی، وارد جمعیت بشی، صلاحیت این رو پیدا کنی که از خودت بیای بیرون، وارد جمعیت بشی، حل بشی در جو ایمانی جامعه ایمانی. که دلت برای همه چی بسوزه، حواست به همه چی باشه،
چون میدونی حواست اگه به همه چی باشه در حقیقت یعنی حواست به خودته، دنبال تعالی خودت هستی که حواست به همه چی هست، میخوای به خدا برسی.
از اونجا بعد اخلاق اجتماعیه که باید در مورد صحبت کنیم و به نظرم رفقا، دوستان عزیز، این شبها رو قدر بدونید. این مباحث، این نکات از نان شب و از آب دم افطار برای ما حیاتی تر و مهمتره،
چون ارتباط با حیات طیبه ما پیدا میکنه.
بعضی از این رفتارهای فردی امام سجاد علیه السلام رو عرض کنم. البته این رفتارها هم فردی هم اجتماعی، ولی کنترل فردی رو میخوام عرض کنم، تسلط فرد بر خودش. غلامی داشتن امام، دوبار صداش زدن جواب نداد. دفعه سوم که صداش زدن جواب داد، آقا گفتن چرا دوبار صداش زدن جواب ندادی؟ گفت نمیخواستم. فرمودن چرا؟ گفت ازت نمیترسم. آقا یه دفعه یه خاکی مهری چیزی پیدا که رفت سجده، خدایا شکرت که غلامان من از من نمیترسن، معلومه آدم زورگویی نیستم.
چقدر راحت آدم تربیت میکنه. حضرت نشسته با چند نفر از اصحاب، یکی از فامیلای حضرت اومد شروع کرد جلو اینا دری وری گفتن به حضرت، فحش دادن به امام سجاد. اینا میخواستن بلند شن پدر اینا در بیارن حضرت فرمود بشه. تمام که شد یه چند لحظه گذشت، حضرت فرمود شنیدید حرفاشو؟ گفتن آه یا رسول الله، واقعا سخت بود تحمل، شما نذاشتید ما. فرمودن حالا پاشید بریم. کجا بریم؟ بریم در خونش. خیلی خوبه، پاشیم بریم در خونش، بریم انتقامی بگیریم، جگرمون خنک بشه به این خیال. و حضرت رفت و حضرت من در خونه در زدن، این اومد دم در شوکه شد، قطع و یقین کرد آقا اومده با این لشکرکشی. خلاصه رنگش پرید. آقا من نترس، من اومدم فقط یه چیزی بگم برم، اومدم بگم که اون همه اون حرفایی که زدی اگر در من هست و تو راست میگی، خدا منو ببخشه. اما اگه تو درست نمیگی، اشتباه کردی، خدا تو رو ببخشه. برات استغفار میکنم. آقا این مرد اصلا هاج و واج از درگاه اومد بیرون، پیشونی حضرت رو بوسید، گو آقا به خدا همه اون چیزایی که در مورد شما گفتم خودم مستحقشم. تموم شد. ببین چجوری از حق فردیش میگذره، اخلاقو میبینی کار کرده، صبر رو میبینی، گذشت رو میبینی کار کرده. همینجوری تو مسیر که میرفت حضرت میفهمند ول کاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین. اینا برای اینه که من و تو هم متصف بشیم، نه بشنویم کیف کنیم فقط. یه دونه دیگه از اون رفتارهای فردی حضرت که ویژگی‌های حضرت که ممتازه، البته باز هم میگم رفتارهای فردی جنبه اجتماعی هم داره ها، ولی به صورت فردی حضرت خیلی. استاندار مدینه یه شخصی بود، اصلا این آدم مریض بود، اذیت میکرد هم مردم و زین العابدین رو خیلی اذیت میکرد. شکایت شو بردن به حکومت اون موقع، این از بس آدم عوضی بود عزلش کردن. یه استاندار جدید اومد دستور داد حکومت مرکزی که اون استاندار قبلیه رو ببندید به ستون، هر کی رد میشه از مردم که آزار دیده از این تلافی کنه. حالا مردم که میمدن تلافی میکردن، خودش مرتب به این دوروبریاش میگفت که حالا این مردم هر چی کاری میکنن هیچی نیست، من از زین العابدین میترسم اگه بخواد تلافی کنه، چون من خیلی اذیتش کردم. دوروبری حضرت میگفتن آقا بریم الان موقعیت شده بزنیم پدرش در بیاریم، حضرت فرمودن نه نمیخواد خودم میرم. خود آقا پا شدن اومدن کنار این شخص که خون دلها داده بود به آقا، فرمودن فلانی اگه کاری از دست من برمیاد، الان گرفتاری میدونم، کاری از دست من برمیاد بگو من برات میکنم، نگران نباش. دادش بلند شد، فریاد میزد الله یعلم و حیث و یجعل رسالته، خدا میدونه که رسالتش رو بر عهده کی بگذاره. این آقای عزیز، آقای مهربان، اینجوری از حق فردی خودش میگذره، بهش توهین میکنن. اخلاق فردی خودش رو درست کرده، اخلاق اجتماعی خودش هم درست کرده، درسته دیگه، امامه. خب این همه بهش توهین میکنن، این همه بهش اذیت میرسونن، آخ نمیگه. کم زین العابدین اذیت نشده، حتی قبل حادثه کربلا کم اذیت نشده، ولی گلایه بکنه نه، اندوهشو نشون بده نه، سینه گشاده بخشیده. کربلا هم با همه اون مصیبت‌ها که حضرت دیگه عصر عاشورا داشت غالب تهی می‌کرد و زینب سلام الله علیها به زاده ایشون رسید، حضرت رو برد از کنار مقتل قتلگاه. شما حرف فوق‌العاده ای از امام سجاد علیه السلام نمی‌بینید، با اینکه مصائب کربلا خیلی بالاست، ولی یه حرف فوق‌العاده حضرت زده، اونم در مورد رفتارهایی که مردم شام کردن. همین ابو حمزه سمالی که شبها مناجاتشو می‌خونیم، محضر حضرت یه روزی میگه آقا خیلی شما گریه میکنی، خیلی گریه میکنی، خیلی زجه میزنی، خیلی بیتابی میکنی. آخه شما که شهادت توی خانوادتون مثل موروثیه، جدتون امیرالمومنین رو کشتن، عموتون رو کشتن، پدرتون رو کشتن، عزیزترین کسانتون رو کشتن، شما که حضرت فرمودن که من به خاطر شهادت گریه نمی کنم. ان القتل لنا عاده و کرامتنا شهاده. کشته شدن که عادت ماست، شهادت هم کرامت ماست. پس باید چی اینقدر گریه میکنی؟ فرمودن که ابو حمزه تا قبل از کربلا، ببین از یه رفتار اجتماعی سخت و سنگین حضرت تحملش رو از دست داده. حضرت که همه رو میبخشید، همه چی رو میبخشید، فرمود که تا قبل از کربلا شنیده بودی نوامیس ما در ملاء عام، در اسارت، جنگ تموم شده بود، اسرا رو می بردن، بلال مأمور زنها بود که اسیر شده بودن، اونا رو کنار کشته هاشون رد کرد. پیغمبر توبیخش کردن، خیلی ناراحت شدن، بلال این چه کاری بود، این زنها رو چرا کنار کشته هاشون رد کردی، اینا شوهرهاشون بودن، اینا برادرهاشون بودن، چرا این کارو کردی؟ آقا زن و بچه چه گناهی دارن، چرا زجرشون دادی؟ زین العابدین میفرماد که عمه‌هامو میدیدم، این مردای جنگی دارن دنبالشون میدوئن، اینا دارن فرار میکنن. زنهایی که همیشه در پس پرده حجاب و عفت خانه هاشون بودن، زینب، حمید ابن مسلم میگه رفتم نزدیک، دیدم یه خانمی هی دستشو میذاره سرش، هی میدوه تو خیمه، میدوه بیرون. رفتم جلو دیدم زینب دختر امیرالمومنینه. او ثبت کرده میگه یه دفعه نگام افتاد به پاهای زینب، دیدم پاپوش نداره، کفش نداره، پای برهنه است. این دختران امیرالمومنین، بچه های ابی عبدالله، اینا رو اینجوری در ملأ عام. بعد حضرت سه مرتبه فرمود از شام، شام بدتر بود، جایی شام نمیشه. ما رو آوردن از دروازه سوار بر شترهای برهنه کردن، در مقابل چشم مردمی که اومده بودن تماشا، ناموس خدا رو می بردن، در حالی که مردهای هرزه در میان این جمعیت اطراف این شترها یزله می کردند و هروله می کردند و صدا می کشیدند و کف می زدند. زین العابدین نمی تونست خودشو کنترل کنه. یه دفعه ای صحنه بدتر شد، این زن و بچه رو بردن تو بازار یهودی ها، محله یهودی ها. از قبل گفته بودن اونی که در قلعتونو کنده دخترشو آوردی. آماده از قبل رفته بودن رو پشت بامها، یه عده سنگ می زدن، یه عده هیزم آتش می زدن، می ریختن پایین. حضرت فرمود آتشی افتاد روی عمامه سر من، دست هام به کند و زنجیر بسته بود، نتونستم بردارم، سرم رو تکان دادم، آتش مقداری از موی سرم رو سوزان. السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله،
ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام.